بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم درس فقه فضای مجازی حضرت استاد رفعتی نائینی، 16 مهر 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب الحمدلله امروز هم خداوند توفیق داد چهارمین جلسه از این سری بحث های فقه فضای مجازی رو در محضر فضلای محترم باشیم. در جلسات گذشته درباره حکم استفاده و بهره برداری از شبکه‌های اجتماعی بیگانه بحث کردیم و استدلال کردیم که جایز است فقط در آخرین جلسه دو مورد رو استثناء کردیم. یک، مواردی که شبکه‌های اجتماعی که ضررش بیش از منفعتش هست، و یکی هم افراد سست ایمان و ضعیف النفسی که تحت تأثیر القاعات این شبکه ها قرار می گیرن و دچار گمراهی می شن یا فساد اخلاقی می شن، بر اونها جایز نیست استفاده از این شبکه های اجتماعی بیگانه. امروز به یک مسئله محوری و مهم می رسیم که این مسئله رو بحث بکنیم که در سوالات دوستان عزیز آمده بود و عرض کردیم که این رو بعد از اون مباحث باید مطرح بکنیم.
سوال قبل از این باید بحث بعدی بشه، یعنی شاید جواب داده نشده
نسبت به بحث گذشته.
بله، که فهمیدید جایز نیست برای این افراد خاص. این جایز نیست از چند منظر میتونه باشه: یکی حکم اولیه، یکی حکم ثانویه، یکی حکم حکومتی، یعنی به واسطه منافع حکم اولیه یا یکی از منافع حکم ثانویه یا به خاطر مصلحت نوعی. قاعدتا مصلحت نوعی نسبت به یه فرد نمیتونه باشه، پس میره زیل حکم ثانویه.
بله، در جلسه گذشته حضرت عالی غایب بودید، من یک اشاره‌ای به این موضوع کردم که جواز بهره برداری از شبکه‌های اجتماعی بیگانه بر اساس اینه که مصلحت و منفعتش اقوا و اکثر از مفسدش باشه. جایی که این چنین نیست برعکس تحریم میشه و مصلحت برای حکم اولیه است، چون احکام تابع مصالح و مفاسد است. بله، بنابراین این حکم اولیه است. اگر جواز میگیم برای همه کسانی که تحت تأثیر قرار نمی گیرن بلکه از منافعش استفاده می کنن، یه حکم اولیه است. مثل یک چاقوی برنده، بهره برداری از چاقوی برنده به حکم اولیه جایزه یا به حکم ثانوی؟ به حکم اولی.
حکم اولی از باب اباحه.
بله.
یعنی از این جهت که
مشکلی نداره. مشکل نداره، اباحه داره. کسی برای بچه میگن آ چاقوی تیز رو نده دست بچه، چاقوی کارد آشپزخونه دست بچه، تحریم میکنیم، نهی میکنیم. اینجا حکم اولیه، حکم ثانوی نیست. این اشاره کردیم در بحث گذشته.
من منظورم استثناش،
حتی همون استثنا دیگه، تحریم که میشه. مثال بچه رو هم همونجا زدیم، گفتیم اینا به حکم اولیه است، چون احکام بنابر دیدگاه شیعه تابع مصالح و مفاسد در متعلق حکمه. همون حکم اولیه.
نه، من منظورم این استش که شما مواردی که مصلحت داره حکم رو به واسطه مصلحت تو حکم اولیه برش جعل شده، مواردی که مصلحت یا مفسدش روشن نیست بر اساس،
نه عرض کردیم اونجایی که به قطع میرسیم که مفسدش بیش از مصلحتشه، لذا به حکم اولیه تحریم میشه، لذا باید فیلتر بشه. این تلگرام باید فیلتر بشه، این لیست باید فیلتر بشه.
استثنایی، ببینید من هر زمین هستش، ما یه دایره‌ای داریم، دایره استفاده‌ای داریم که مثلا در 60% مصلحت وجود داره، یعنی مصلحت استفاده وجود داره، یا به واسطه اینکه نمیدونیم ضرر داره برای اون افراد یا نه، یعنی قطع نداریم، احتمال داره تحت ذیل
اون تحریم نمیشه،
اباحه بره.
بله، اصل اباحه است.
ولی مواردی که استثناء داره، اون استثناء به واسطه حکم اولیه میشه از یک موضوع، یعنی یک موضوع تحت دو تا عنوان میخواد قرار بگیره، یا نه استثناء به واسطه مناط حکم ثانوی است.
نه خیر، استثناء به مناط حکم اولیه است.
استثناء پس
چون احکام تابع مصالح مفاسده، و عرض کردیم موضوع حلیت در استفاده از این شبکه ها مصلحت اقواست، وقتی که میبینیم مصلحتش بیشتر از ضررشه حکم به حلیت صادر میشه. البته در سوالتون هم حالا بود که حکم حکومتی هم میتونه باشه، اما حکم حکومتی روی مبنای امام همون حکم اولیه است. تفاوتی که مبنای امام داره با مبانی دیگران اینه که حکم حکومتی رو ایشون جز احکام اولیه میدونه. حکومت بر اساس مصالح میاد، پس بنابراین میشه حکم اولیه. این مثل اکل میته نیست که به خاطر اضطرار میاد حلال میشه. حلیت اکل میته اون به خاطر این استش که، نه اینکه مصلحت داره اکل میته، نه اینکه اکل میته مصلحتش اقوا و اکثر از مفسدشه، نه، این شخص در حالت اضطرار موت قرار گرفته میشه عنوان سر.
فرقش هم با خود اون فرد هستش.
گفتیم کارشناس.
حالا
گفتیم کارشناس، لذا اونجا گفتیم که توی دو تا استثناء کردیم. تفاوت استثنای اول و استثنای دوم در این استش که اون رو کارشناس حکومت اسلامی باید تشخیص بده که مفسده مثلا این استثناء بیش از مصلحت و منفعتشه، میاد میگه که تحریم میکنیم، فیلتر میکنیم. اما استثنای دوم استثنای فرده. گفتیم استثنای از حکم حاکم نیست، استثنای فرده. فرد خودش تشخیص میده که مفسدش بیشتره، این کانال، این شبکه مفسدش بیشتر از مصلحتشه برای او، نه برای دیگران. این دیگه تشخیص مکلفه. یکی از تفاوت‌های بین این دوتا مورد استثناء همین بود که اولی مربوط به حکومت، لذا کارشناسان آقایون رو اشکال کردن، شما تشریف نداشتید، که حالا اگر کارشناسا درست مصلحت سنجی نکردن، شما اشکال کردید. دارن گفتیم بله ممکنه همچی کاری هم بکنن، مسئولین درست مصلحت سنجی نکنن، مصلحت رو با منفعت اشتباه بگیرن، مصلحت رو با منفعت نباید اشتباه گرفت. ما احکام رو تابع مصلحت و مفسده میدانیم، مصلحت رو باید در نظر گرفت نه منفعت رو. آن در نظر میگیرن که نه منفعت داره، لذا فیلتر نشد بهتره دیگه. حالا کارشناسان، اکثریت کارشناس، روش عقلا و بنای عقلا بر این استش که کارشناسان متخصص مربوطه بیان نظر بدن در استثنای اول. اون که یک کانال کلن بخواد فیلتر بشه، تحریم بشه، غیر قانونی بشه عضویت در اون شبکه.
خب این که از ناحیه حکومت یا مجریان هستش، این که میفرمایید، ولی این که امر رو بردید تو بحث حکم اولی و مناط مفسده به واسطه اون حکم اولی میشه حرمت برای خود فرد دیگه. یعنی من اگر بدونم که برام ضرر داره، مفسده داره، موجب انحراف اخلاقی یا انحراف اعتقادی میشه، نباید برم در این کانال.
اون استثنای دومه، بله فردیه.
تو این استثنای دوم که حکم اولی هستش، تشخیص من هست، درسته؟
بله.
پس یه کاری به کارشناس
نداره. نه خیر.
یعنی نوعی دیگه نیست.
نه، مثل اینکه خودش باید تشخیص بده که روزه برایش ضرر داره یا نداره.
یا مثلا قنا مثلا
شو. ولی اون که پزشک بگوید ضرر داره، ولی او به این اطمینان نرسید که ضرر داره. یا پزشک گفت ضرر نداره، ولی خودش به این اطمینان رسید که ضرر داره. معیار تشخیص کیه؟
خود
فرده. اینم همینطوره.
شبیه قنا
نمیشه؟
نه.
نه. قنا و موسیقی یه قول اینه که مطلقا حرامه.
نه، اون طبقه کسانی که میگن باید مطرب باشه یا موجود چیز بشه.
اون تشخیص مصداقه. مطرب بودن موضوعه.
تشخیص مصداق نوعی یا فردی؟
موضوعه اونجا. مطرب بودن. اما من کارشناس تشخیص میدم که این مصداق مطرب هست، اون نوعیه، اون نوعیه.
حتی
نوع افراد میگن این تحریک کننده است،
یا برعکس نوع افراد.
حالا یه نفری هست با تندترین موسیقی هم تکون نمیخوره، ملاک اون نیست، معیار اون نیست، بگه که حالا چون من هیچ سنم بالا رفته دیگه، نه از شعرش تحریک میشم، نه از معرش و نه از آهنگش، پس بر من حلاله. نه خیر، اون نوعیه.
فساد انگیز بودن نوعی نیست، فردی هست.
در استثنای دوم فردیه، در استثنای اول نوعیه. خب این سوال ها مربوط به بحث گذشته. اما بحث مسئله مهمی که در سوالات آمده و این مسئله رو امروز بخوایم بحث بکنیم اینه که حکومت اسلامی نسبت به تأسیس و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های قوی و امن و امن بین المللی چه وظیفه‌ای داره؟ که تو اولین سوال اومده بود و ما تو 3 جلسه گذشته حالا واقعش 4 جلسه است، ولی خب اونچه که ضبط شده 3 جلسه ضبط شده. در اون 3 جلسه گذشته به این نپرداختیم و مسائل دیگر رو همونطور که عرض کردم مقدم کردیم. در رابطه با این مسئله که مسئله بسیار مهمیه، مسئله حکم به اصطلاح حکومتی است، فقه حکومتی است، علاوه بر اینکه فقه فضای مجازی است، جزء بحث‌های وظایف حاکمیت اسلامی است. حکمرانی در واقع مجازی و فضای مجازی است. لذا بحث مهمیه. حالا بعضیا توی فقه حکومتی ممکنه اینو بحث بکنن، بعضی هم ممکنه همین تو بحث فقه مجازی بحث بکنن. نکته دیگری که قبل از بحث اینکه حالا وظیفه یا حکومت اسلامی در این راستا چی هست عرض بکنیم، اینه که این مورد هم در شرایط عادی باید مورد بررسی قرار بگیره، هم در شرایط جنگ سایبری. ممکنه در شرایط عادی بگیم که حکومت مثلا وظیفه‌ای نداره، لعل مثلا کسی اینجوری بگه، ولی در شرایط جنگ سایبری چرا؟ ادله داریم که خب اونجا باید پیامرسان‌های داخلی قوی و امنی رو داشته باشه. پس هر دو بود. اینم به خاطر اینکه دیگران ممکنه مثلا بین این دو عرصه تفاوت قائل بشن، و الا ما به ذرس قطع بر این هستیم که وظیفه حکومت اسلامی تأسیس و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هست، شبکه‌های اجتماعی داخلی قوی و امن، پیام رسان‌های قوی و امن قابل کاربرد بین المللی، این وظیفه شه، وظیفه حکومت اسلامیه. در شرایط عادی هم، نه فقط در شرایط جنگ سایبری. خب این ادعاییست، دلیل میخواد، نحن ابناء الدلیل. ما حدود 10 دلیل بر این داریم. ادلمون از منابع سگانه است، یعنی قرآن، روایات، عقل. اجماع رو میذاریم کنار توی این مباحث نوپدید، چون مسائل نوپدیدیست، اصلا خیلی از فقها یا اکثر فقها بحث نکردن، مطرح نکردن، فتوا صادر نکردن که اجماعی درست بشود یا مسئله خلافی باشه. اگر هم اجماعی محصل بشود توی این مسائلی که اینقدر دلیل نقلی و عقلی داریم، این اجماع اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکیه و به درد استدلال نمیخوره. اینجا اشاره کوتاه داشته باشم، تفاوت دیدگاه شیعه با اهل سنت در رابطه با اجماع، اهل سنت اجماع را خودش یک دلیل میدونن، مثل آیه قرآن منبع استخراج حکمه. البته بر اساس روایتی که از رسول خدا دارن که لا تجتمع امتی علی الخطا، امت اجماع بر خطا نمی کنن. این امت اسلام اجماع بر خطا نمی کنن. با همین قضیه اجماع بحث مشروعیت خلافت خلیفه اول رو هم درست میکنن، که البته ما هم در این اجماع خدشه داریم، که از کجا نقل میکنید؟ خود اون روایتی که میخواد اجماع امت را معتبر بکنه باید معتبر بشه. خود اون روایت، خود روایت، روایت نادرستی است، ضعیفه. ثانیاً شما کجا اجماع درست کردید؟ اجماعی نبوده. در استدلال خود ائمه و امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستش که این که میگید که مردم بیعت کردن، من جز مردم هستم یا نه؟ زبیر جز مردم هست یا نه؟ طلحه جز مردم هست یا نه؟ سلمان جز مردم هست یا نه؟ ابوذر جز مردم هستن یا نه؟ مقداد جز مردم؟ اینا صحابه هستن؟ اینا هیچکدوم بیعت نکردن؟ پس اجماعی هم محقق نشد. اما دیدگاه شیعه اینه که نه، اجماع اگر کاشف از قول معصوم، نظر معصوم باشه، این اجماع حجته. یعنی برگشت میکنه اجماع هم به همون چیز سنت. لذا ما توی این بحث‌های فقه معاصر و مسائل نوپدید و مستحدثه از دلیل اجماع نمیتونیم استفاده کنیم، بیشتر از قرآن، روایات و عقل. اتفاقا در خصوص این مسئله مون از هر سه منبع استنباط حکم شرعی دلیل داریم. دلیل اولی که مطرح میکنیم آیه 60 سوره انفال.
شما بر مطلق مسئله میخواید استدلال کنید؟ ادله بر مطلق یا نه جدا میکنید حالت
عادی؟ نه، عرض کردم که در مطلق، یعنی چون ما حالت ادله زمان جنگ رو، جنگ سایبری رو عرض خواهیم کرد، ولی اول این ور رو اگه اثبات بکنین دیگه نیاز به اونور نیست، اونور دیگه مسلماً به طریق اولا واجبه. اگر اینور اثبات نشود، خب باید بریم سراغ ادله شرایط جنگی، جنگ نرم، جنگ ترکیبی، جنگ سایبری، ببینیم اونجا وظیفه حکومت چیه. ولی به نظر ما در شرایط عادی هم وظیفه حکومت اینه که شبکه‌های اجتماعی داخلی قوی و امن رو تأسیس کنه، راه اندازی کنه، شبکه ملی اطلاعات رو در درجه اول تأسیس کنه و این واجبه. بر دلیل اول آیه 60 سوره انفال.
اگر کسی بگه که ما اصلا شرط عادی تو این بحث نداریم، یعنی بحث رو اگر تفکیک بکنی بین جنگ شناختی و سایبری، حالا شاید بشه. ولی اگر بگیم منظور ما از این بحث اصلا جنگ شناختی هست و جنگ شناختی یک ترکیبی است از ابزارهای مختلف جنگ‌های قبلی و اصلا این بحث به دنبال شبکه‌های مجازی و گسترش اونها درست شده و شبکه‌های اجتماعی به دنبال این هستن که اخبار عمومی رو تحت تاثیر قرار بگیرن بدن و کلا پلتفرم برای این تحلیل درست شده. بنابراین اصلا ما شرایط عادی نداریم. چرا؟ یه موقع بس فیزیکی هستش، یه موقع بس شبکه‌های اجتماعی و بس.
خیلی خوب، شما میگید که بعضی ها دیدگاهش نیست که اصلا ما شرایط عادی نداریم. من عکسش رو عرض بکنم، بعضی از افراد تو حوزه هم هستن میگن شما همش توهم جنگ دارید، شما همش توهم دشمن دارید. یعنی چی جنگ سایبری؟ یعنی ابزار انتقال پیامه؟ جنگ نرم، جنگ سایبری، حرفا چیه؟ اون برم هست.
فقط کافی اون ویدئوی اون دادگاه تیک تاک رو براشون بذاری.
بله. اما اونم که بذاری باورش نمیشه. میگه شما توهم دشمن تراشی، توهم این که هر چی میبینی میگی این دسیسه دشمنه. اون برم هست. لذا ما بیایم چیکار کنیم؟ اینا رو هم در نظر بگیریم.
یعنی علا فرض این صحبت،
علا فرض این که اصلا نه جنگی نیست. خب اینا یه عده‌ای هستن، کم هم نیستن، معتقدن اصلا سایبری و فضای مجازی عرصه جنگ نیست. جنگ هم جنگ نظامی.
خب حالت جنگ چجور میشه که میخواید بعدش هم بگید؟
خب اون بر اساس همون دیدگاهی که الان فهمیدید که میگن آقا شرط مشارط جنگیه، میگه خب شرط جنگیه، اینم عدل
باشه. ما
جوری بحث بکنیم که همه انظار رو در نظر بگیریم.
این آقایون فرضی برای حالت جنگ قائل هستن؟
اینا نه، اینا نه، اینو که من عرض میکنم نه. اونایی هم که شما میفرمایید اصلا حالت عادی فرض میکنن، میگن اصلا فضای مجازی از اول توی ارتش درست شده، توی نظامی درست شده، برای جنگ درست شده، اصلا زیر ساختش جنگیه.
اصلا ما این کار رو بکنیم استاد چطوره که ما بگیم طبق دوتا نظر بحث انجام میدیم؟ یه نظر اینه که اصلا ما شرط جنگ نداریم.
من سه تا نظر دارم میگم. نظر وسط، هم ما شرط عادی داریم هم شرط جنگی، چون ابزار اطلاعاتیه.
نظر شما؟
بله بله. ما بعضی از شبکه‌های اجتماعیمون ابزار جنگ برای دشمن نیست.
شبکه اجتماعی هم
هست. میخواد سود آوره، میخواد پول دراره، میخواد سود بکنه.
شاید اون جالبیش باشه. مثال هم براش دارید شما؟
حالا تو همین شبکه‌هایی که کمتر فیلتر میکنن، حالا نه توی دور که مثلا میبینید که دیروز اون توییت رهبری رو مدن چکار کردن، وقتی دیدن نزدیک به 5 میلیون بازدید در ظرف چند ساعت داشت، دیدید اون رهبری پیامی رو خودشون میخونن. بعد هم وقتی بهشون اعتراض کردن میگن که ایشون داره برای محو اسرائیل داره صحبت میکنه. بحث خب اینه.
حالا این صرف بحث،
اما همشون اینجور نیست.
اگه صرف فرض نباشه خوبه. وگرنه
ببینید بعدم ما وقتی که داریم میگیم فقط شبکه اجتماعی نیست، خود اینترنت،
خود فضای مجازی،
خود فضای مجازی همش جنگی نیست. من اون دیدگاه شما رو قبول ندارم، اون دیدگاه اون طرف هم قبول ندارم که میگن اصلا اینا توهم میکنید جنگه. نه،
حالا این قابل بحث است.
این یه ابزار علمی است، فناوری است.
همون شبکه اجتماعی
اسمش هم میذارن فناوری نوین.
همون شبکه اجتماعی، حتی اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، اینا همه ابزار ارتباطی هستن. ولی بحث اینجاست که کیام درست کردم نمیخوام از این بحث بکنیم. بحث این است که اینا یه بیگ دیتا، حداقلش اینه، بیگ دیتا در اختیار دشمن که آمریکا هست قرار داره میده، که همین بیگ دیتا در حد تیک تاک که یه شبکه هست در اختیار چین بود، تمام دفاتر و سروراش هم تو خود آمریکاست، قبول نکرد. با این وجود، با این همه احتیاط قبول نکرد کار خود را. همین فعلا گفته کارکنان دولت و در مرکز دولتی به هیچ وجه نباید استفاده کنند. یعنی این نشون دهنده این هستش که این قابلیت استفاده داره، این بیگ دیتا، اصلا چیز دیگه هم کار ندارم. همین به تنهایی میتونه کلی برای فهم نحوه زندگی، عمل کرد، تفکر، باورها، صلاحیت مردم.
حالا همین تیک تاک رو شما مثلا میگید که این هم ابزار جنگیه،
همه
این هم در شرایط جنگیه.
فعلا ما با چین رفیق.
خب این یه دیدگاه، این یه دیدگاه، یه دیدگاه هم عکس اینه، یه دیدگاه هم حد وسطه که اینها مسلماً ابزار جنگی، جنگ سایبری هست، اما غیر جنگی هم ازش استفاده میشه برای انتقال پیام و اطلاعات.
فکر نمی کنم کسی هم که میگن ابزار جنگی هست بگن که استفاده عادی نمیشه ازش.
خب پس برگشت به همین عرضی که من دارم، این که جمله شما در واقع تصحیح شد. شما فهمیدید که اصلا اینها فقط این برای جنگ سایبری است.
نه،
فقط برای جنگ سایبری بشه ابزار جنگ سایبری.
استفادهشو نگفتم. عرضم این بود که شرایط جنگی است. ولی شرایط متوجهش نشدم.
بله.
چون از حداقلش اینه که از این بیگ دیتا داره استفاده می‌کنه.
بله. به هر حال ما اگر انظار مختلف رو در نظر بگیریم و در استدلال با توجه به انظار مختلف استدلال بکنیم بهتر جا میفته دیگه. نمیایم فقط برای کسانی که معتقدن شرایط ما شرایط جنگ سایبری است، در شرایط جنگ سایبری وظیفه حکومت اینه، میگیم نه، اگر شرایط جنگی هم نبود وظیفه حکومت اینه، در شرایط جنگ سایبری به طریق اولا. دلیل اول آیه 60 سوره انفال، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. مفردات این آیه رو ملاحظه بفرمایید. و اعدوا صيغه امر است، امر هم ظهور در وجوب داره. اگر بخوای بگی در وجوب استعمال نشده قرینه باید باشه، و اعدوا امر است، ظهور در وجوب داره. امر به چی تعلق گرفته؟
قوه.
به قوه. اما قبل از قوه یک قید اومده، ما استطعتم، هر چقدر میتونید. مای موصوله است، مای موصوله وسعت این قوه رو بیشتر میکنه. ما استطعتم، هر چی که میتوانید. این هم خب یک شرط عمومی تکلیفه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اصلا تکلیف بشر توسط شارع بر اساس وسع
بشر. قید وجود شرعیه مستدعتم یا نه؟ بیانه، صرفا بیانه، یعنی اشاره داره میکنه به این که معلومه دیگه شما چیزی رو بتون بود.
قید برای قوه است، من بیان میکنه مستطعتم را،
من که بیان ما،
بله، مستطعتم را.
ولی عرضم اینه که یعنی شرط وجوب،
یعنی قوهی که میگیم قوهی که در توانتون باشه، بلا وجوب قید نداره. و اعدو، اما چی رو اعدو؟ مستطعتم من قوه. این صله مای موصول است. مفرده سوم مهمتر از مفرد اول و مفرد دوم هستش، واژه سوم من قوه. بعضیا خیلی ضعیف معنا میکنن و برداشت میکنن از آیه و تصورشون چون این آیه در سلسله آیات جنگه یعنی چی؟ یعنی ابزارهای جنگی، اسب و مرکب و افسار اسب و این چیزها، اینا رو تهیه کنید یا سلاح تهیه کنید. من قوه، در حالی که نگفته من سلاح، من قوه فرموده. نکته دیگر همین که نکره است. وقتی که نکره شد شامل خیلی چیزا میشه. اگر معرفه بود یه قوه خاصی رو در نظر گرفته بود، باید میرفتیم دنبال مبین قرآن یعنی رسول خدا بپرسیم القوهی که اینجا اومده، قوه معرفهی که اومده، منظور چه قوهی است. ولی وقتی که نکره اومده یعنی هر نیرو، هر قدرتی، هر نیرو، هر قدرتی. خب
حاجه ما مگه قرار نبود چیز شرایط غیر جنگی رو شما دلیل؟
بله این غیر جنگیه، ما داریم از میگو غیر جنگیه، میگه آمادگی داشته باشید، جنگ هم نیست الان، و عدو، آماده باشید.
یه
قبل از جنگه.
همین سوال یه جور دیگه بپرسم، این لهم اشاره به کی داره؟ ها
دو لهم داریم،
اشاره داره به دشمن.
بله.
اشاره به دشمن داشته باشه یعنی دشمن رو فرض میکنه.
ولی الان الان جنگی نیست. نمیگه الان جنگه. میگه که آمادگی داشته باشید. ولی اون که جنگی نیست موشک بسازید. ولی اون که جنگی نیست پهباد بسازید. الان که موشک میسازیم، پهباد میسازیم، جنگ داریم؟ نه. آمادگیه. از وعدو میفهمیم که مربوط به جنگ بالفعل نیست، آمادگی است. اعدو یعنی آماده باشید، آماده بکنید. قبل از آنی که شرایط جنگی بشود آماده بکنید قدرت رو.
این آمادگی است یا مهیا کردن هست؟
آمادگی و مهیا کردن.
تو مهیا کردن باشه میتونه بالفعل هم باشه، یعنی جنگ بالفعل باشه میگه مهیا کن، آقا الان برو مهیا کن سلاحو بیار. ولی آمادگی ظهورش در اینه که قبلشه.
نه، اون اگر بخواد باشه خودو اسلحته کن، اسلحتو دست بگیر برو. آره، خودو اسلحته کن که در آیه داریم. اینجا میگه وعدو، آماده بکنید، آماده بشید، مهیا بشید. این مال قبل از زمان جنگه. در زمان جنگ دیگه فرصتی نیست که برای اینکه برید این چیزا رو تهیه بکنید. یکی از مشکلاتی که ما در دفاع مقدس داشتیم اینی که خب غافلگیر شدیم، یک دفعه انقلاب شده، جنگ به ما تحمیل شد. ما نه موشک خریده بودیم، نه هواپیماهای جنگی تهیه کرده بودیم. ما هواپیماهایی هم که F-14 هایی که شاه خریده بود از آمریکا، اونا رو ندادن. تانک نداشتیم، چی نداشتیم، چی نداشتیم. اون موقع دیگه وقت تهیه اینا نیست. و دو، ظهورش اینه که قبل از شرایط جنگی آماده باشید. به خاطر نکته دیگرش اینه که اگر شما نیروتون رو قوی کردید، چه بسا اصلا بازدارندگی داشته باشه و جنگ نشود. این وعدو یک هدفش اینه که اصلا جنگ نشود، دشمن بترسه. شما بعد از حمله به عین الاسد روز بعدش دیدید که فرمانده کل قوا فرمود جنگی صورت نخواهد گرفت، چون آمریکا فهمید که ما زمان بزندر رو تمام شده. این چیه؟ این وعدو لهم ما استطعتم من قوه، کار خودشو کرد، قدرت بازدارندگی ایجاد کرد. این مهمتر از اینه که جنگ بشود دشمن، از اینکه شما ابزار جنگی ندارید، نیرو ندارید، سوء استفاده بکنه، حمله بکنه. بعد شما حالا بخواید التماس به این ور به اون ور به اون ور به ما موشک بفروشید، اونا هم تحت فشار دشمن نتونن سلاح به شما برسونن. حمله دیروز و پریروز حماس به خاطر اینه که چند ساله که وعدو داره انجام میشه، وعدو داره انجام میشه، برای زمان جنگی به درد میخوره، بازدارندگی داره. اگر بگیم مال زمان جنگه، مال زمان جنگ بازدارندگی نداره. نکته ای که
این دو تا قید بعدش داره، هم تو خود آیه هم آیه بعد
اشاره کردم رباط الخیل،
نه یکی ترهبونه داره،
هم ترهبونه دلیل بر این استش که بازدارندگی داشته باشه.
ولی ادامهش تو آیه بعد که ادامه همین آیه چون با واف شروع میشه و این جنه و لسلمه
لسلمه،
اینا در حال جنگن، ظاهرش اینه، یعنی میگه بترسن بترسن، میتونه این باشه که آقا مثلا
که جنگ نکنن، بیان سازش کنن با شما.
این جنگ
جنه لسن، یعنی این که اینا اگر این کار انجام ندی، این کار انجام بدی، الان دست از جنگ برمیدارن. آره. میتونه اینم باشه،
یعنی اینها آماده جنگن، اگر شما از قبل آمادگی پیدا بکنید میترسن جنه لسن، یعنی جناح خودشون رو با صلح و سازش برای شما فهم میکنن. حالت جنگی رو میزن کنار.
شما حالت جنگی و حالت جنگ بالفعل میدونید یا نه؟ اینکه آماده هم دارم میشن حالت جنگی؟
نه، نه تنها بنده، بقیه فقها هم که به این آیه استدلال کردن، مخصوصا فقیه عصر امام قائد، حالا عرض میکنم ایشون وسعت من قوه رو بیش از این حرفا میگیره که ما داریم میگیم، همش هم برای آمادگیه، همش هم مال زمان غیر جنگیه. ایشون میگه که ما این که میگوییم جوانی جمعیت و افزایش جمعیت به خاطر و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این عبارت ایشونه، این سخن ایشونه که قوه امروز ما اشتباه میکردیم، اینجوری القا کردن به ما که افزایش جمعیت شما رو ضعیف میکنه، چون از لحاظ اقتصادی ندارید که اینا رو سیر کنید، ولی الان فهمیدیم نه، جوانی جمعیت و کسرت جمعیت قدرته. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه شامل جوانی جمعیت میشه.
یه اشکال مبنایی
حالا ما توی جوانی جمعیت ما هم میگیم، ولی توی قدرت، یه وقت قدرت نظامیه، بله، یه وقت قدرت اقتصادیه، شامل قدرت اقتصادی هم میشه، یه وقت قدرت فرهنگیه. شبکه ملی اطلاعات هم قدرت فرهنگیه، هم قدرت علمیه، هم قدرت اجتماعیه، هم قدرت سیاسیه. مصداق برای قدرت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی است. لذا و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، مصداق بارزش شبکه ملی اطلاعاته. الان شبکه ملی اطلاعاته. بذارید من این جمله رو بگم، بعد پاسخ به سوالات رو بدم، شاید جواب سوالی که الان به ذهنتون اومده باشه در همین عرض من باشه. و اون اینه که بله، بعضی از زمانها مصداق بارز قدرت ممکنه نظامی باشه، بعضی از زمانها نه، مصداق بارز قدرت اقتصادی، قدرت اقتصادی حرف اول میزنه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اون وقت در اون زمان یعنی چی؟ یعنی از لحاظ اقتصادی بنیتون رو قوی کنید، از لحاظ اقتصادی قوی تر از دشمن باشید. در یه زمانی ممکنه مصداق قدرت سیاسی باشه، یه زمانی ممکنه مصداق قدرت جوانی جمعیت، حالا به تعبیر امام قائد جوانی جمعیت این مصداق بارز قدرت در این زمان. لذا ایشون میفهمن که ما به همین جهت میگیم واجب است و تکلیف است که دنبال جوانی جمعیت باشید، دنبال افزایش جمعیت باشید. در یه زمانی ممکنه جوانی جمعیت مصداق بارز قدرت نباشه، اما مثلا پیشرفت علمی و فرهنگی مصداق بارز قدرت باشه. میفرماید که از لحاظ علمی پیشرفت کنید، قوی بشید، که در اختراعات، اکتشافات، در علوم پایه، علوم بنیادین، اینها قوی تر از دشمن باشید. و عدوله هم مستطعت هم من قوه، اینا هیچ کدوم حالت جنگی نیست، چون آمادگی است برای اینکه بازدارندگی داشته باشه. ترهبو نبیهی عدو الله، دشمن بترسه از اینکه متعرض شما بشه تو عرصه سیاسی، تو عرصه اجتماعی، تو عرصه های دیگه. اگر گفتیم بازدارندگی باید داشته باشه، پس معلوم میشه زمان زمان جنگ نیست، عرصه عرصه جنگ نیست. دشمن در خواب و خیال جنگ، شما کاری بکنید که این خواب پریشان را تعبیر نکنه و هوس حمله به شما رو پیدا نکنه. ترهبون بهی عدو الله. حالا بفرمایید.
سوالی نبود، فقط می‌خواستم تایید کنم فرمایشی که حضرت فرمودید که تو ادبیات گفتاری و سیره رفتاری مقام معظم رهبری کلن ترجمهشون از این آیه اینه که باید قوی شویم تا دشمن دست از سر ما برداره. تا زمانی که قوی نشیم تو همه مؤلفه‌های قدرت اقتدار، تو همه مؤلفه‌ها، تا به حد بازدارندگی نرسیم، دشمن همینجور با ما گلاویز خواهد.
بله، یعنی مصداق خاصی نداره، تو همه مؤلفه‌های قدرت، تو همه مصادیق قدرت. عرض میکنم حتی چیزی که دیگران نگفتن بحث جمعیته. ایشون میفهمید که این که من دارم اصرار میکنم بر جوانی جمعیت و افزایش جمعیت به خاطر این آیه است، چون امروز جوانی جمعیت مؤلفه قدرته، مصداق قدرته. ربطی هم به جنگ نداره.
آجه آیه اشکالی هستش توی کسایی که فرمودید تعدادشون هم کم نیست، کسای شرط جنگی رو قبول ندارن، یعنی فرمودی که اینا مثلا به عنوان فناوری های نوین نگاه میکنن به این شرط بحثه اطلاعات،
فناوری ارتباطات دیگه میگن.
اگر ابزار جنگی ندونن اصلا این ادله که شما میارید نمیتونه پاسخ رو بونه باشه، چون حداقل شما اینو ابزار جنگ میدونید یا اینکه
نه، ما میگیم بازدارندگی داره، قدرته، قدرت بازدارندگی داره. آره، قوی میشید که دشمن شرایط جنگی رو بر شما تحمیل نکنه.
خب بالاخره
این اولا، ثانیا اینها افرادی هستن که پای استدلال اگه بیان خب باشون بحث میکنیم، اما این که نه، پای استدلال نه، همتون بیان بگن که الان دیگه عصر موشک نیست، من این نگفتم، الان زمان موشک نیست دیگه. ببینید ژاپن تسلیحات جنگی و ارتش و بودجه نظامیش رو گذاشت برای اقتصادی، شد قدرتمند. خب اینو چجوری میشه باش بحث کرد؟ عرض کردم دیگه، دارم شاخصه، دارم مثال میذارم، حالا اسم نمیبرم که ببینید کم نیستن. میگن آقا شما چرا همش حالت جنگی با خودتون میگیرید؟ اصل موشک دیگه نیست. واقعا اگر ما الان موشک نداشتیم این قدرت بازدارندگی رو در منطقه داشتیم، در سوریه داشتیم، در عراق داشتیم، در عین الاسد داشتیم. اگر ساخت موشک رو به این تکنولوژی رو به بچه‌های یمن، مقاومت یمن و فلسطین یاد نداده بودیم، یمن میتونست 7 سال و نیم در برابر عربستان قدرت اقتصادی بزرگ و نظامی بزرگ او رو به زانو بیاره، او رو به زانو در بیاره. ببینید اینا چیزایی نیست که بالا آقای رضایی گفت یک کلیپ رو نشونش بدی خودش قانع میشه. گفت نه قانع نمیشه، کلیپ هم ببینه قانع نمیشه، حوادث 7 سال دارن ببینن قانع نمیشن، چون بنا ندارن که بر اساس منطق، استدلال، واقعیت‌های خارجی مطلب رو بپذیرن.
پس اینا حالت جنگ اصلا متصور نمیشه.
اصلا.
پس استدلالی که شما میارید برای این افراد نیست.
من عرضم اینه که چرا؟
تفکیک خودتون.
من این استدلال رو میگم نیاز نیست به زمان جنگ. این مال آمادگی برای اینکه جنگی نشود. اونا میگن ما جنگی نداریم الان.
نه نه. اصلا اینا وقتی میگن شبکه‌های مجازی و اینترنت جای جنگ نیست، یعنی اصلا تصوری از این نداره که حالت جنگ.
حالا این تصور خیلی غلطیه. اونا نمیشه با استدلال جوابش داد. باید به قول شما با همون کلیپا و اینا.
نه اصلا پس اینا رو اصلا نمیشه مجاب کرد. یعنی بله. اصلا میگن حالت جنگی نیست و نخواهد بود تو فضای مجازی.
آره اگر میگن الان نیست. اگر بگن نخواهد بود دیگه
چون
بله.
جنگ تو فضای فیزیکی هست.
نه میگن الان نیست، شرایط الان شرایط جنگی نیست، دنیا دنبال جنگ نیست، دنیا خسته است از جنگ، دنبال جنگ نیست. شما با مذاکره بلد باشید با دنیا حرف بزنید، هیچ جنگی.
پس این فرمایش شما که فرمودید کم هم نیستن در واقع فقیه نیستن که بخوان.
نه فقیه نیستن، فقیه نیستن اینها، البته در حوزه هستند.
چون این بحث اقتصاد
در حوزه هستند.
چون بحث اقتصاد
ببینید متاسفانه الان بعضی از افراد در حوزه میان یه اظهار نظری میکنن که بله این شأن فقیهه که بیاد اظهار نظر بکنه، ولی همطور میاد اظهار نظر میکنه.
حالا سوال تقریبا موضوعی داریم، آیا میتونه اقتصاد، سیاست، فرهنگ یا مثلا فناوری اطلاعات
ابزار قدرت باشه؟
ابزار جنگ میتواند باشد؟ بالقوه هم باشه.
چه جنگی؟
مثلا
جنگ ترکیبی. بله
بله همین جنگ.
بله الان در رابطه با سوال شما، به نظر ما اینترنت و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و این فضای سایبری ابزار جنگ نظامی هم هست. ابزار جنگ نظامی هم هست، یعنی میاد تو سایت هسته‌ای شما ورود پیدا میکنه. اصلا از این بالاتر میره تو سایت آبرسانی شما هک میکنه. اختلال در آبرسانی ایجاد میکنه، اختلال در برقرسانی ایجاد میکنه، اختلال در پمپ بنزین ایجاد میکنه. پمپ بنزین باید بر اساس شبکه اجتماعی و اینترنت عمل بکنه، اصلا کارتا رو نمیخونه، به هم میریزه. ترور شهید فخری زاده چجور بود؟ کاملا
میگه. البته من یه نقل مخالف شما هست،
آخر هیچ پشت این اسلحه آدمی وجود نداشته، اسلحه روی یک وانت و شلیک میکنه و فقط هم به ایشون شلیک میکنه. هر جا ایشون فرار میکرده به ایشون شلیک میکنه، به کسی که شلیک نمیکنه. به همه خاطر کسی هم نتونستن دستگیر کنن. بله میگن اون برای خیابون موتوری بود مثلا داشته فیلم برداری میکرده. خب اون داره فیلم برداری میکنه برای اینکه بزنه خبرش رو. اگر او هم نبوده ولی این کار می شود که اسلحه رو اینترنتی شما به کار بندازی، کار گذاشته باشی از طریق حتی موبایل. اون موقع به کار بیندازی، این قدرت رو داره. پس بنابراین اینها ابزار جنگ نظامی هم هستن. اگر کسی بگه که یعنی چی میگید قدرت، قدرت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اینا نه، این من قوه یعنی ابزار جنگی. میگیم این ابزار جنگی هم هست، ما باید ابزار جنگی داشته باشیم که در اختیار خودمون باشه، امن باشه. اغتشاشات مگر یک جنگ داخلی نبود؟ چقدر کشتن؟ خب اغتشاشات رو چجور مدیریت کردن؟ از طریق فضای مجازی. براندازان از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کردن. یعنی واقعا اگر کسی نپذیره که اینها ابزار جنگی هستند، این فضای سایبری، شبکه ملی اطلاعات از مؤلفه‌های مهم قدرته، اینی که واقعا چشمشو بسته میگه الان روز نیست مثلا، اینو که نمیشه با استدلال مجاب کرد. باید برش داری ببرش بیرون بگی آه چشاتو واکن.
برهان قاطع
از برهان قاطع هم اصلا ایساله. آره که چشاتو واکن ببین الان آفتاب هست یا نیست. قرآن کریم تعبیرش یه تعبیریست که حالا من نمیخوام به اینها اینجوری تعبیر بکنم، ولی چون شما براتون خیلی تعجب آمیزه که چجوری بعضیا نمیپذیرن این واضحات رو، این امور کاملا بیان را و ضروری رو، قرآن کریم میفهمد لهم اعیان و لا یبصرون بها. خیلی راحت بابا چشمشو بسته، حالا هایی بگو که الان روزه، چشم بسته نمیفهمی که روزه یا شبه. لا یبصرونه بها، بهش میگی بله هم آذانون لا یسمعونه. حقیقتا اینجوریه. لذا ما استدلال هامون نباید ناظر به اینجور افراد باشه. قرآن کریم هم میگه فایده نداره من با اینا استدلال بکنم، وقتی که چشم رو بسته، گوش رو بسته، ولی اون قلوبان لا یفقهونه.
ما تعجب کردیم فرمانی کلمه نیستن، گفتم شاید از منظر فقاهت شما
نخه، نه از لحاظ علمی نه. نمیگم، میگم عددشون، عددشون، تعدادشون تو حوزه هم هستن،
تو فقاه هم دارن.
حالا من نمیگم اینا فقیهن، ولی تو حوزوی هستن، معمم هستن، مدعی فقاهت ممکنه باشه، مدعی فقاهت ممکنه باشه. ببینید الان تو قضیه بحث بهاییت میگن آقا اینا برخوردار از حقوق شهروندی هست. به چه دلیل؟ به قاعده کرامت. قاعده کرامت از کجا؟ لقد کرمنا بنی آدم. خب بابا ادامه شو بخون، ادامه شو بخون. کرامتی که خدا داده به انبیا داده، به اولیا داده، به بندگان صالح داده، نه هر کسی. اگر همه یکسانن، چرا در فقه میگیم که این کافر باید جزیه بده، مسلمان نه جزیه نباید بده؟ اینا فرق میکنه. چرا دیه یک کافر با مسلمان یکی حساب نمیکنید؟ معلوم میشه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه این کرامت مقوله تشکیکه. حالا از بحث خارج نشین. پس مصداق قدرت خیلی چیزاست، هر چی که مصداق قدرت باشه، مؤلفه قدرت باشه شامل میشه. این یک. دو، هر عصر و زمانی ممکنه یکی از مؤلفه‌های قدرت مصداق بارزتر قدرت باشه. در یه عصر دیگر یه چیز دیگری مصداق قدرت بیشتره، مثلا اقتصادی بشود. الان عصر چی آقا؟ ارتباطات. اسمشون میذارن عصر ارتباطات، فناوری ارتباطات. وقتی که عصر فناوری ارتباطاته، بارزترین مصداق قدرت چی میشه؟ فناوری ارتباطات میشه. دو چارتاست. لذا و ادو لهم مستطعتم من قوه، این مورد رو شامل میشه و باید بگیم که آیه داره امر میکنه، واجب میکنه بر حکومت اسلامی که قدرت رو افزایش بده، تقویت بکنه. ولو اینکه حالت جنگی نیست، برای اینکه حالت جنگی به وجود نیاد. الحمدلله رب العالمین.
تمام.
خواهد
یا
انتراک
باشه یا خسته شد.
من چقدر
الان
چقدر شد؟
یه ساعت.
گفتم یه ساعت. آره. هر هفته بخوایم بحث بکنیم.
ما گفتیم شاید بیشتر بخواد.
نه.